أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث ما امروز در اینه که بر تقدیر این که اگر عصیر عنبی بجوشد نجس میشه، میخوام بگیم ذهاب ثلثین موجب برای طهارت میشه. پس یکی از مطهرات ذهاب ثلثینه، که البته این علی تقدیر قول به نجاسته. قبلا مولانا در بحث نجاسات مفصل صحبت شده که آیا عصیر عنبی اگر بجوشد نجس میشه یا نه. خب اونجا بحث مفصلا گذشته. بعضی گفتن اگر با آتش بجوش بیاد نجس میشه و اگر خود به خود بجوش بیاد نجس نمیشه، یا به عکس. در اونجا معرکة الآرا بود، اقبال مختلف بود در اینکه آیا اساساً نوشیدن مسلماً موجب حرمت عصیر عنبی میشه، اما آیا جوشیدن عصیر عنبی موجب برای نجاست هم میشود یا خیر، مسئله شدیداً مورد اختلاف بود. البته جوشیدنم چند راه داشت. یکی به خودی خود بمانه که قلقل بگیره به قول معروف، یکی در میان آفتاب بماند و با اثر حرارت آفتاب به جوش بیاد، سومم این که با آتش عصیر عنبی را به جوش بیاریم. سنوا بحثهاش گذشته در اونجا در بحث نجاسات. نظرات فقها هم در اینکه عصیر عنبی آیا نجس می شود یا نه مختلفه. حالا بر فرض اینکه اگر قائل بشیم عصیر عنبی با جوشیدن نجس می شود، امروز بحث ما اینه که یکی از مطهرات اینه که در اثر جوشیدن عصیر عنبی و ذهاب ثلثین، دو ثلثش اگر از بین بره، موجب برای رفع حرمت و رفع نجاست میشه. پس چون نجاست عصیر عنبی که به خاطر جوشیدن حاصل شده با ذهاب ثلثین پاک میشه و نجاست از بین میرود، بنابراین پس بحثه که یکی از مطهرات ذهاب ثلثین در عصیر عنبی. خب اصل مسئله فی الجمله روشنه، بر تقدیر، البته بر تقدیر نجاست عصیر عنبی شکی نیست که ذهاب ثلثین هم موجب برای رفع حرمته که حرمتش متفقون علیه، به هم موجب رفع نجاسته. بنابر قول به این که عصیر عنبی با جوشیدن نجس میشه. خب سخن این است که فقط ثلثینی که باید از بین بره و یک سورس بمانه، ثلثین به حسب کیل است یا به حسب وزن. صاحب جواهر فرموده است که یکی از سه چیز، دو سورس یا به حسب کیل یا به حسب کم، از کنم به حسب به اصطلاح وزن و یا به حسب مساحت، به هر یک از این سه وسیله که دو سورس از بین بره و یک سورس باقی بمانه، اون سورس باقی مونده هم حلاله و هم طاهره. سخن این است که این ستایی که ذکر کردن خب با هم کاملا متفاوته. چون متفاوته مخصوصا بعض با غیر متفاوته، چگونه میتوانیم ما در مقام ضابطه یک شیء را بیان کنیم که کاملا متفاوت است؟ ضابطه اما یک ضابطه است که متغیره. متاسفانه ما در فقهمون برخورد کردیم به مواردی که ضابطه معین شده، ولی با این که تعیین شده ضابطه، در روایات ضابطه اختلاف فراوان شده. یکیش کره. خب کر هم به حسب وزن با کمال اسف اختلاف داره و هم به حسب مساحت. خب میدونید معروف و مشهور میگن کر باید از نظر مساحت 42.5 وجب بشه، بعضی میگفتن 36 وجب باید مساحت کر بشه، بعضی هم مثل مرحوم استاد سهویی میگه 27 وجب که شد کر حاصل میشه. این از نظر مساحت. از نظر وزنم مختلف، بعضی گفتن 1200 رطل و مخلط عراقی یا مدنی اختلاف از رطل مدنی 3/4 رطل عراقی است و وزن کدام یکی از این دو وزن منظوره، اونم مورد نزاعه. با اینکه این یک ضابطه بسیار مهمی است، معلومه که اگر آب کر باشه با ملاقات نجاست نجس نمیشه، در صورتی که اگر کمتر از کر باشه با ملاقات نجس نجس میشه. خود ائمه سلام الله علیهم کر را یک ضابطه براش بیان کردن، ولی در این حال ضابطه ای که برای تعیین کر گفته شده چه از نظر مساحت چه از نظر وزن آب، میبینیم روایات متفاوت و مختلفه. یکیش هم همین ما نحن فیه. خب اینجا میگیم بالاخره عصیر عنبی با جوشیدن که یقینا حرام میشه، حالا نجس بشود یا نجسه. عصیر عنبی هم بسیار مورد خورد و خوراک مردم بوده، فوقلاده هم اهتمام می دادن بخوردن عصیر. بعد امام می فرماید باید 2 سلسش بره و 1 سلس که باقی موند حلاله. خب این 2 سلس بر چه اساس؟ آیا 2 سلس بر حسب وزن یا 2 سلس بر حسب کم و مساحت؟ مگر اینها فرق می کنه؟ بله فرق می کنه. برای اینکه 2 سلس به حسب مساحت اگر بسنجیم به کمتر بیشتر میشه مقدار باقی مونده از 2 سلسی که بر حسب وزن باقی بمانه. یعنی 1 سلسی که باقی بماند به حسب وزن مسلما از 1 سلسی که به حسب مساحت باقی بمانه کمتره. خب کدام یکی از این دو معیار است و کدام یکی از این دو باقی میماند و حلال و طاهر میشه؟ به محضر کنه عرض میشود که این بحث را و روایاتی که مورد نظر قرار گرفته در چاپ اسلامیه جلد 17 اونجاست. در این چاپ های از منم که مؤسس آل البیت روایاتش در جلد 25 قرار گرفته. حالا ما اشاره می کنیم که ببینیم اینجا هم به اونها روایات اشاره میشه، اون وقت ببینیم که چه راهی هست برای حل مشکل. دیروز عرض کردم که مسلمه که ما اگر مثلا فرض کنید 9 پیمانه یه پیمانه 1 لیتری داشته باشیم، بعد آب انگور را 9 پیمانه در نظر بگیریم. این 9 پیمانه اگر 2-3 بره، یعنی 6 پیمانه باید از بین بره و 3 پیمانه باقی بمانه. بر حسب کم خیلی قصه روشنه، یعنی بر حسب مقدار مساحتی بر حسب مقدار مساحتی خیلی کار روشنه. مثلا همونطور که عرض کردیم، اگر ما یک مثلا پیمانه ای داریم برابر 1 لیتر، اگر برای شد که مثلا 9 لیتر ما آب عصیر داشته باشیم، بجوشانیم 3 لیترش باقی بمانه، خب مسلمن ها محکومه به طهارت و حلیته. اما اگر بر حسب وزن باشه، نه متفاوته. مثلا به حسب وزن اگر بگیم مثلا مقداری که 180 مثلا بفرمایید 9 کیلو اگر بنا شد آب عصیر باشه، خواسته باشه 6 کیلوش بیوشه، اون 1-3 کیلویی که باقی میمونده مسلماً از نظر وزن کمتر است از اون مقدار 3 لیتری که به حسب پیمانه سنجیده بشه. دیروز مفصلاً عرض کردم با جوشش مقداری میمانه، اونی که باقی میمانه سنگینتر وزنش از مقدار مساحت. یعنی مثلا شما در نظر بگیری اگر ما 9 تا پیمانه داشته باشیم، هر پیمانه هم 1 لیتر باشه، 9 لیتر 2/3 میشه 6 لیتر. این 6 لیتر اگر بگذاریم 3 لیتر باقی مونده، از نظر وزن کمتر میشه از 3 لیتر. اگر خواستیم به وزن بسنجیم که باید 2/3 از بین بره و 1/3 وزن بمانه، میبینیم که نه، 1/3 وزنی که باقی مونده از نظر وزن مقدارش از 3 پیمانه لیتر کمتر میشه. بیشتر میشه. بنابراین رو این زمینه اشکاله که کدام یک از این دو معیاره، آیا وزن معیار است یا اینکه معیار مساحته. روشنه؟ خب به محضرتون عرض می شود که اول تعجب اصحاب جواهر خوارزمان العالم میگه که یکی از این 3 چیز، یعنی یا مساحت یا کیل یا وزن، در صورت که دیروز از کردیم مساحت و کیل یکیه، هیچ فرقی نمی کنه که ما به حسب کیل بسنجیم که به حسب مساحت بسنجیم، از نظر مقدار هیچ تفاوت بین اینها نیست، زیرا همون کیل بازگشت به مساحت. دیروز گفتم به این که اگر فرض کردیم ما یه شیشه هایی داشته باشیم که این شیشه ها قشنگ همونطوری که الان متعارفه، قشنگ لیتراژ را پشت شیشه قشنگ نوشته باشه، عدد با عدد معین کرده باشه، مثلا معین کرده باشد که آقا مجموع این چند لیتره، مثلا 18 لیتره، خواسته باشیم اگر پیمانه 1 لیتر هم حساب کنیم برداریم، مستملا پیمانه هم با مساحت اون کاملا منطبقه. یعنی اگر یک پیمانه 1 لیتری داشته باشیم توی این شیشه که 18 لیتر جا میگیره، 18 تا پیمانه باید بریزیم، 6 تا پیمانه هم که برداریم باز از نظر مسکن مساحت اون اکبر شیشه هم موازه همینطوره، دو سرسش باقی میره یک سرس باقی میمونه، لذا مساحت و کل هیچ با هم فرقی نمی کنه. عمدتا فرق بین مساحت و وزنه، یعنی اگر جناب عالی خواسته باشید از این اسیر عنبی که مثلا 180 لیتر توی شیشه است، اگر خواسته باشید که بجوشانید و بعد باقی مندش را یک سلس به حسب وزن ببینیم، اون یک سلس به حسب وزن با یک سلس به حسب مساحت کاملا متفاوته، زیرا زیرا وزن معمولا همونطور که عرض کردیم چون باقی مندی که میمانه ثقل عرض کنم این مواد در اون باقی مونده بیشتر میشه، بنابراین از نظر وزن هیچ وقت یک سلس از مثلا سه پیمانه باور با یک پیمانه نمیشه، بلکه معمولا کمتر میشه، برای خاطر اینکه چون او مقدارش سنگینه و در اثر سنگینی از نظر مساحت با هم تطبیق نمی کنه. یعنی یک لیتر آب یا یک لیتر مثلا فرض کنید هر ماده دیگری اسیر، یک لیترش از نظر مساحت یک سورس میشه، ولی از نظر وزن یک لیتر برابر یک سورس مجموع سوم لیتر سه وزن نمیشه. کدام یک از این هاست؟ استاد میفرمایند که ما تارتن بر حسب روایات بحث میکنیم، ببینیم مقتضای ادله چیه، گاهی بر اساس اصل و دلیل علمی از کنیم که اصول عملیه باید بحث کنیم که کدام یکی از این دو منشأ برای حلیت و طهارت عصیر عنبی میشه. اما اول از نظر روایات بحث کنیم، ببینیم که روایات چی میگه. شکی نیست که در روایات ما اولین دسته روایاتی است که فرموده است که عصیر عنبی اگر بجوشه نهی از شرب او کرده، حکم به تحریم کرده، مصور مطلق فرمود اگر عصیر عنبی بجوشد حرام است خوردن او. حالا اگر غالب نجاست شدیم میگیم عصیر عنبی اگر بجوشد نجسه. روایات این ما که مطلق ذکر کرده، اول اینها رو چند تاشو اشاره کنیم که به صورت مطلق فرموده نجسه یا خوردنش حرام است و ممنوعه. بله؟ حالا میگیم که به قدر مفتر نمیرسیم. ارز کنم حضورتون که این روایات اولین روایت حماد عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن شرب العصیر قال تشرب ما لم یغلی به ازا غلا فلا تشرب ها. این به طور کلی نهی کرده، فرموده است که اگر عصیر عنبی جوشید نباید بخوری، حرامه. حالا یا نجسم هست یا نه، این باید میگه مناطش که از کردم قد متیقن حرمتش متفقون علیه. اما این دیگه اسمی نموده کی بخوش که حلاله که حرامه، نه. اول فرمود قلیان عصیر مستلزمه و ملازمه با حرمت عصیره، این یه روایت. حدیث هم اگر خصوصیم ادراس آدرس بدیم، باب سوم از اشیبه محرمه، این حدیث سوم همین بابه. حدیث دیگر باز همین حسنه حماد است، باز از امام صادق علیه السلام، قال لا یحرم الاسیر حتی یغلا. اسیر حرام نیست تا وقتی که بجوشه، اسیر جوشید دیگه اسیر حرام میشه. اینم پس دو روایت در مقام ملک کردیم، این مضمون شده روایت دیگر هم باشه. پس دو روایت ما نقل کردیم که دلالت داره که اسیر نبی اگر بجوشه حرام میشه، مخواد ذهاب سرسیم بشه یا نشه. این دسته روایات اندش شک ما در اصول خوندیم که اگر ما شک کردیم که مخصص بر اطلاق یا مقید بر اطلاق یا مخصص بر عام وارد شده یا نه، با اون پرده شک چی حجته؟ همان اطلاق مطلق یا عموم عام حجته، مگر دلیل متقنی بر خلاف ثابت بشه. این روایات گفته است که مطلقا اسیر نبی اگر جوشید حرامه. خب پس ما یک مطلقات و عموماتی داریم که میگه اسیر نبی حرامه اگر جوشید. حالا روایات مقیدی که در مقام بارش شده، این روایات مقید یکی صحیحه عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله، باز هم همون باب سوم اشربه محرمه، حدیث چهارم همین باب، فرمود که کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثا. هر اسیر حرامه تا مگر وقتی که دو ثلثش از بین بره و بجوش و بس کنن که مخار بشه. مثلا یه روایت دیگر، ابی بصیر ان ابی عبدالله سؤل عن الطلاق، طلا یا بخشش که عبارت از اسیری که بجوشه بهش میگن طلا، با اسیری که پخته بشه. بله، کل روایت ابی بصیر، سألته عن الطلا فقال ان تبخ حتی یذهب اثنان و یبقى واحد فهو حلال و ما کان دون ذالک فلیس فیه خیر. اگر که بیشتر بمانه از این دیگه خیری در اون نیست. خب بعد در روایت دیگر هم هست که بین آسکانه که وقتی درخت خود که انگور کاشته شد، نزاع شد بین حضرت آدم و شیطان ملعون، شیطان آمد دو وحش را به شیطان، جبرئیل آمد دو بخش را به شیطان داد و یک بخش را به حضرت آدم، که کنایه از این که نتیجه درخت کرم که انگوره یک سومش فقط حلاله. این روایات. خب حالا اگر بنا شد که پس ما بر عمومات یا مطلقاتی داریم که ما یاد داده است که اسیر نبی وقتی بجوشه حرامه الا وقتی که ذهاب ثلثین بشه. حالا این یعنی یک ثلث بمانه، یک ثلث اگر با از کنه مساحت بسنجیم یک ثلث بیشتر میشه، اگر با وزن بسنجیم یک سورس کمتر میشه. پس مخصص بین فضلا، مخصص مردد بین اقل و اکثره. ما در اصولم خوندیم که اگر یک دلیل متقن قویی باشه و بر این قوی دلیل متقن مخصصی وارد بشه و مخصص مردد بین اقل و اکثر باشه، رفعیت از عام به همون اقل باید اکتفا کرد نه به اکثر. روشن آقایون؟ مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالمین، در یک دلیل هم باره شد لا تکرم العالم الفاسق. حالا فاسق اگر مردد شد بین مرتکب کبیره و صغیره هر دو، یا بین مرتکب کبیره تنها، میگن رفعید از آن باید به اون قدر متیقن باشه. قدر متیقن کیه؟ خصوص عالم فاسقی است که مرتکب کبیره باشه. نسبت به مرتکب صغیره میگیم همون عموم عام حجته. روشن آقایون؟ حالا در اینجا هم اگر سلس ما سلس وزنی بسنجیم، کمتر باقی مونده کمتر میمانه. اگر سلس مساحتی بسنجیم بیشتر میمانه. یعنی اونی که باقی میمانه از نظر مقدار بیشتره. میگیم قهرم باید اکتفا کرد به قدر متیقن. قدر متیقن همون سلس به حسب وزنه. سلس وزنی فقط میشه حلال، اما سلس مساحتی که مقدارش بیشتره نمیتوانید. در این ما به تفاوت دلیل عموم عام که همه از حرامه او حجته. روشنه؟ خب حالا عرض میکنم این تا به اینجا. پس ببینید تا به اینجا که ما استدلال کردیم به ادله مطلقه و ادله عامه، و بعد بر این ادله عامه مخصص قبول کردیم وارد شده. ولی چون مخصص مردد بین اقل و اکثره، طبق قاعده‌ای که در اصول خوندیم باید رفعیت از عموم عام نسبت به اقل کنیم. خب این مسئله ای که طبق قاعده اصولی هست، منتها مرحوم استاد خویی میگه مطمئنن نظر روایات به استثناء که گفته یک سورس اگر موند حلاله، مطمئنن نظر به اون چی که متعارف بین مردم بوده. چون انشاءالله اگر مجالی کردی خودتون مراجعه هم بفرمید به روایات. بسیاری از روایات میگه که آقا ما آمدیم دیگ را تهیه کردیم، آب انگور را توش ریختیم، به وسیله چوب معین کردیم مقدار را و بعد جوشید و یک سورس باقی موند. یعنی متعارف اولا بین مخصوصا قرا و بین اکثر مردمی که از کنم زندگی بدوی ادبی داشتن، این نبوده کنن نه پیمان در دستشون بوده نه ابزار وزن کردن در دستشون بوده. معمولا به وسیله چوب پیمانه میگرفتن. مثلا یک دیگ را میگذاشتن یا یک سطحی را میگذاشتن و بعد چوبی را معین میکردن. حالا یا به وسیله چشمشون یا به غیر چشمشون جای چوب را به آخر نقطه چوبی که برابر با سطح اسیر بوده در نظر میگرفتن، بعد میجوشندن، دو مرتبه چوب را داخل اسیر جوشوده میداشتن، نگاه میکردن اگر به قدر سلس بود. بس معمولا اگر دقت کنیم بسیاری از مواردی که مردم سورس را باقی میذاشتن متعارف به حسب کم بوده، یعنی به حسب وزن نبوده، بلکه اونچه که متعارف بوده که برای باقی مونده یک سورس، یک سورس به حسب پیمان و وزن بوده. علاوه بر این که اصلا به اون استاد خوبی به همینطور بعضی از فقها دیگر مثل من آجازم اشاره میکنه، میگه ما بین مردم ابزار وزن کم بوده، اصلا نبوده. اصل اولیه معمولا استفاده از کیل پیمانه میکردن. یادتون میاد در فنب خوندیم البرو الکرو من هو ستین درهمنی مثلا میزد برامون. معمولا کر هم عبارت از پیمانه بوده. معمول این بوده که بین مردم برای تعیین از پیمانه و وزن از پیمانه استفاده می‌کردن، چون ترازو و وزن در اختیار مردم نبود غالبا. بنابراین این که شما میفرمایید ما قدر متیقن در تخصیص عام عبارت است از همون به اصطلاح چیز قدر متیقن که وضع باشه، میگیم این فرمایش رو در اصول قبول داریم، اما ما یک قرینه ای داریم با اون قرینه این است که هم بعض از روایات انشاءالله مراجعه میفرمایید که آمده تعیین کرده سوس را بر حسب چوب تختی که میداشتن توی ظرف، و علاوه بر این که متعارف در اون زمان برای تعیین همین وضع نبوده بلکه متعارف پیمانه و مساحت بوده. پس به خاطر این جریان ما میتوانیم تمسک بین کنیم. حالا این پس از این جهت قابل اشکاله. علاوه بر این دلیل دیگری آوردن که بر مدار وزنه اخبار خاصه ایست که دلالت کرده بر اینکه مدار یک سلس به حسب وزن اسیره، نه به حسب کیل و پی مساحت و پیمانه. یکی از این روایات اینه. عرض کنم حضورتون که ابن ابی یعفور روایتش هم عرض کنم حضورتون که در همین باب دوم از ابواب الشیبه محرمه هست. حدیث اول ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا زاد الطلا على الثلث اوقيه فهو حرام. اگر طلا یعنی آب عصیر عنبی که به جوشش میگن طلا، اگر آب عصیری که جوشیده بیش از ثلث باشه به اوقیه مقام، اوقیه او حرامه. خب اوقیه در وزن میگن، اوقیه را در مساحت نمیگن. به قرینه این که امام فرمود اگر زیادتر باشه به اوقیه یعنی به حسب وزن، پس معلوم میشود که مدار در ثلث هم نباید مساحت باشه بلکه همون وزن باید باشه. این یه روایت. روایت دیگری که عرض کنم برای شده باز عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الاسیر اذا طبخه حتی یذهب منه ثلاثت دوانیر و نصف ثم یترک حتی یبرد فقط ذهب سلسا و بقی سلسو. ببینید عرض کنم دانو به قول استاد خویی دانو در اصل معرب دانک بوده. الان هم میگن که شش دنگ خانه چقدر بوده دیگه. بله دانگ یعنی یک سهمی را از شی، میگن یک دنگ شی. اینجا امام فرمود که حتی اگر قال الاسیر اذا طبق حتی یذهب منه سلاس دوانیق و نصف و میترک. دوانیق پس همون وزن بوده که دانوق یک سهم بوده و یک سهمی را که از یک شیء که باقی مونه. بعد میگه اگر اون که باقی مون سه دانوق و نصفش رفت و باقی مون دو دانوق و خورده ایش، اونجا حلاله. موضوعی در اینجا دانوق گفته و دانوق حمارت هست از کنم از شیری که بر حسب وزن بوده نه بر حسب مساحت. استاد خود میگه نه دانوق به قول شما یک ششم شیعه. نگفته که یک ششم شیع میخواد وزنی باشه یا میخواد مساحتی باشه. الان یک دنگ هم که ما میگیم در مساحت ها را معمولا به یک دنگ میگن دیگه. خانه را میگن یک دنگ، زمین را میگن یک دنگ، در صورت که خانه مزنی که وضع نیستش که. بنابراین دوانق شموره در این نداره که حتما باید به صورت وزن باشه. بله یه روایت دیگرم بخونم. روایت عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اخذ عشرت ارتال من اصیر الاناب، یک کسی که ده ریز از ریت از اصیر اناب گرفت، فصب بعدیه اشرین رتلا، بعد تو این ده رتل اصیر 20 لیتر آب ریز، ثم طبخها، بعد زیاره گذاشت برای آتش تب کرد تا اینکه 20 لیترش با بخار شده رفت، و بقیه اشرف اطلا ده لیتر باقی موند. اگست را شرب تلک اشر املا، آیا حق داره که اون ده رتل باقی مونده را بخوره؟ فقال ما طبق على السوس فهو حلال. رتل مسلما عبارت از عرض کنم که وزنه، یادتو میاد در لمعم یکی رتل برابر با چند درهم است. خب درهم هم به حساب وزن مصرا میگن. خب اینجا میگه رتل آورده در کلام راوی، اگر بنا شد که اول چند لیتر، ده لیتر رتل، یعنی به اصطلاح ده رتلی که وزنه است انگور بود، آب انگور 20 درهم آب ریخته، پس معلوم شده که باز مدار بر وزن بوده. در این روایات اشاره به پیمان و کیل نکرده، بلکه اشاره به یا دانق کرده یا اشاره کرده به رد، که معمولا اینها در وزنها به کار برده میشه. گفتیم بگیم دست میگیری اصل دلیل کدام مخواد بگه؟ منتها مرحوم استاد غالبا این روایات رو از نظر سند هم میگه ضعیفه، و بخاطر ضعف سند نمیتونیم محیط کنیم. علاوه بر این که در این روایات اخیر راوی میگه ده ریلت رو 20 روز آب ریختیم، ریلت ریختیم، امام این در جواب اینطوری فرمود ما طبق علی السرس و همه حلالون، آنی که تب شده سلسش مونده حلاله. نگفت که سلس از کنم که دانوق یا سلس مثلا پیمانه. بنابراین در جواب امام مطلقه، گرچه سؤال راوی ناظر به وزن باشه. البته این فرق توجهاتی که مرحوم استاد کرده، عمدتا ایشون میگن که این روایت هم از نظر سند چون ضعف داره، منشأ ضعفش هم ذکر کردن دیگه، من وقت رو به او نگذارم. بنابراین تا اینجا ایشون میگه این روایاتی که استدلال شده برای وزن یا از نظر سند ضعیفه یا نمیتوانیم ما اصلاح کنیم، چون در کلام راوی قرار گرفته نه در کلام امام. پس بنابراین از نظر مساوات نمیتوانیم، از نظر وزن نمیتوان او را حتمی و مسلم دانست. چرا؟ خب احتیاط که همه اصلا نقل کل حال بسی در احتیاط نیست، معلومه.